دقیقا دقیقا
بعضی
یه جایی
آیش داشته
تموم
باشه.
میشه، ما باید بگم اینو ریشه ای حلش کنیم.
دقیقا
یه دونه زمین تمرین نداره تیم داماش، ما بازیکن خریدیم فرداش تو زمین چمن مصدوم شده.
اینا همه ضرر مجموعه است دیگه.
باشگاه بدنسازی
از باشگاه از استان گیلان خیلی من تعجب میکنم آقای یوسف نجات، واقعا فوتبال استان گیلان استان مازندران خیلی براش زشته که تیم در واقع این استانا بیاد رو زمین چمن مصنوعی بازی کنه، در حالی که این دوتا استان نماد سرسبزی و تراوت و چمن و نمیدونم درخت و گل و گیاه و اون وقت ورزشگاهاشون چمن مصنوعی موکت انداختن اونجا. نمیدونم واقعا اینا چیزایی که به هر حال دیگه باید واقعا دوستانمون یه ذره آستین همت بالا بزنن.
دقیقاً باید مسئولین استان بیان در اختیار این تیم زمین بذارن، باشگاه بذارن، استخ بذارن. میگم اصلا تیم باشگاه نداره. ما دیروز صحبت کردیم بریم با چه هزینه گزافی یه جایی رو اجاره کنیم، آیا قبول کنه یا نه؟ چرا؟ به خاطر اینکه هم داماش هم سپیدرو به اون مجموع بدهکاره از گذشته و که آیا بپذیرن که ما بریم اونجا رو اجاره کنیم یا نه، و اینکه بتونن بچه ها مثلا یه رو 20 دقیقه نیم ساعت مثلا بدنسازی کنن، بزنه بزنن یا از چمن طبیعی استفاده کنن.
انشالله که دوستانمون هم پای کار بیان و همه کمک کنن، دست به دست هم بدن که انشالله تیمای مردمی استان گیلان همه جور جور بشه،
شما این اتفاقو رقم بزن و به گوش مسئولین برسه. واقعا میگم
حیفه،
یعنی ما بازیکن درجه یک قرارداد بستیم فرداش تو زمین چمن مصنوعی مصدوم شد. چرا؟ چون تا روز قبلش داشته تو زمین چمن
طبیعی تمرین میکرد.
بله
مصدوم، متاسفانه مشکلات هم داره. آقای یوسف نجات خیلی ازتون ممنونم، انشالله که اتفاقات خوبی بیفته برای تیمای مردمی و ریشه دار فوتبالمون مثل داماش، مثل سپیدرود، مثل ارشد، چوکای تالش، ملوان و آستارا. اینا تیمایی هستند که واقعا ریشه مردم، پایگاه مردمی دارن. انشالله همه دوستان کمک کنن، دست به دست هم بدن، شرایط از اینی که هست یه پله انشالله بهتر بشه. آقا متشکر از توضیحاتتون، برای موضوع موفقیت میکنم.
یه خدمت رو عرض کنم، اونم اینه که برنامه که برای تیم داماش داریم که بتونیم این موضوع رو ریشه‌ای توی این تیم حل کنیم و این تیم رو برسونیم به جایگاه اصلی، چون فکر کنم جزء کمتر از 10 تا تیم پرطرفدار ایران باشه تیم داماش، باید حتما تو لیگ برتر باشه. واسه این برنامه ما میخوایم تیم داماش رو بکنیم پایگاه استعداد فوتبالیستای ایران طبق رزومه‌ای هم که داشته، به خاطر اینکه گیلان واقعا فوتبال خیزه و فوتبال دوستن و استقبال میکنیم از امیدهایی که میخوان دیده بشن، واقعا فوتبالشون خوبه. ما استقبال میکنیم که داماش پرورش میده این بازیکنان رو و هم به اونها کمک میکنه و هم خودش هم به جایگاهی که واقعا لیاقتشو داره برسه.
انشالله خیلی متشکر، براتون آرزوی موفقیت میکنم و سلامتی. خدا نگهدارتون، شب عالی بخیر.
قربون شما، شاد باشید. خدا
خب عرض کنم آقای سعادت از لاهیجان گفتن که پرسپولیس 5 تا بازیکن نداشته و به هواداران بگین که تیم رو نکوبن و فرصت بدن تا یواش یواش بتونه که خودش رو جمع و جور بکنه. در مورد تیم پرسپولیس بازی امروز فولاد صحبت کردن. خدمتتون عرض کنم دوستانی که پیام دادن که پیام های ما رو چرا نمیخونید، این که فقط پیام ما رو چرا نمیخونید، خب چی داره توش؟ چی فقط پیام ما رو چرا نمیخونید؟ نکتهش چیه؟ خدمتتون عرض شود که استقلال باید این فصل رو بی خیال قهرمانی و اینها بشه، فقط باید به فکر نتیجه آبرومندی باشه. آیا دیشب تهرانی پیام رو فرستادند با سلام به مجریان برنامه. به نظرم بهترین مربی برای استقلال اینه که برن دنبال یه مربی خارجی با رزومه و با کارنامه، حالا کدوم یکی هاشون بتونن بیان این دیگه به مدیران باشگاه برمیگرده. در مورد آقای الماس خاله مدیر رئیس هیئت فوتبال استان گیلان هم گفتن 3 دهه هست که ایشون همچنان در مقام رئیس هیئت فوتبال گیلان دارن کار میکنن، خروجی و بازخوردش چی بوده؟ اینم سوال یکی از دوستانمون بود که اتفاقا سوال درستی هم هست. با سلام اونایی که میگن بازیکن فولاد که به پرسپولیس گذر غیر قانونیه، اینطوری نیست. من توضیح دادم آقای ایمان لسانی از نیشابور این پیام فرستادن، گفتم خدمتتون غیر قانونی نیست، اینکه در ترکیب تیم ملی جوانان میبایستی حاضر میشدن، نشدن، حالا این چیز غیر قانونی وجود نداره. مرتضی از اهواز گفته در مورد حضور خدادادی عزیز در باشگاه تراکتور صحبت کنید، ایشون به عنوان مدیر جدید باشگاه تراکتور تبریز منصوب شده، نمیدونم حالا واقعا چقدر بتونه اونجا مثبت باشه، چقدر تاثیرگذار باشه. امیدوارم خداداد اون چیزی که قبلا ما ازش تو ذهنمون بوده نداشته باشه، بعد یه ذره تغییر کرده باشه، یعنی یه انرژی وافری رو باید باشگاه تراکتور بذاره که فقط این موضوعات رو بخواد جمع و جور بکنه. در مورد ورودی خروجی های استقلال پرسپولیس هم حتما توضیح خواهیم داد خدمتون. عرضم به خدمت شما که اکثرا در مورد وضعیت پرسپولیس و اینکه باید اجازه بدیم آقای کارتال کارش رو انجام بده و عجله نکنن هواداران پرسپولیس سوالاشون رو مطرح کردن، خیلی پیام زیاد اومده. جیرفت آقای خانم زهرا شهداد نژاد در مورد رأی علیرضا بیرانوند خیلی جالب گفتن، فکر کنم این رأی آقای بیرانوند رو موریانه خورده. هنوز خبری از این رأی نیست، واقعا هم درست خیلی ازش زمان گذشته و این خودش باعث شایبه است. دوستان نمیدونم چرا واقعا در مورد این قضیه هیچ صحبتی نمیدن، توضیحی نمیدن، نمیدونم واقعا بر ترتیب دیگه. این هم مسئله اصلی این داستان در مورد علیرضا بیرانوند و اون اتفاق تلخ بازی پرسپولیس و تراکتور هم متاسفانه اون اتفاق زشتی که توی ورزشگاه به وجود اومد. اصلاً ببین کار قشنگی نبود. اینکه آقای بیرانوند توی این بازی مهم ورداشته خانواده خودش رو داخل ورزشگاه آورده کاملاً کار اشتباهی از طرف ایشون بود، اصلا بحثی درش نیست، چون قطعاً باید تشخیص میداد که توی این بازی احتمال اینکه یه سری مسائل وجود داره باید خودش این پیش‌بینی رو میکرد. ولی اینکه توی همچین مسابقه ایشون خانواده‌اش رو آورد داخل ورزشگاه کار بسیار اشتباهی بود. ولی در طرف مقابلش هم حرکت هواداران و تماشاگر نماهایی که به حال اون حرکت رو انجام دادن، واقعا ببینیم ما خانم‌ها داخل ورزشگاه اومدن که این جو رو ما نداشته باشیم، یه ذره فضا تلطیف بشه، این در واقع الفاظ رکیک رو ما نداشته باشیم، ولی متاسفانه داریم دیگه. آقای یاسین خان
این مشکل عجیبیه واقعا. حالا بحث جرح هواداری، آره واقعا اصلا اگه یه نفر میرفت تو ورزشگاه جدای از اینکه هیچی از فوتبال حالا قشنگ نمیتونست ببینه، چون فوتبال خوبی بود ولی اون فوتبالی که همیشه ازش صحبت میکنیم نبود، جدای از اون که چیزی واسه دیدن نداشت و گوشاش هم میگرفت که چیز بدی نشنوه. و این اتفاقی که داره تو ورزشگاه آزادی میفته، حالا ورزشگاه آزادی نه، بقیه ورزشگاه تو بقیه
جای دیگه هم
واقعا اصلا در واقع بگیم در حد و اون چیزی که ما از فوتبال ایران میدونیم، از تاریخمون و فرهنگمون میدونیم، اصلا برازندمون نیست، اصلا اتفاق زشتیه. و امیدوارم که یک راه حلی درست بکنن، یک راه درمانی باشه تا این جو مسموم هواداری برطرف بشه. کاملا به هواداری پرسپولیس تا یه جایی هم آدم حق میده، حالا با توجه به صحبتایی که این مدت شده، ولی این که بخوای به یک بازیکنی توهین بکنی، این اصلا توی دایره المعارف فوتبال ایران نباید وجود داشته باشه.
و خانواده آقای بیرانوند دقیقه 20 ورزشگاه رو ترک کردن رفتن
بیرون. آره دیگه مادرش هم تو داخل ورزشگاه بود،
خانومش نواره مادرش، نباید میآورد علی بیرانوند توی همچین بازی، باید پیش بینیش رو می‌کردی همچین مسئله رو. حالا خودش میگه از مهدی هاشمی نسب بدتر بود شرط ورزشگاه،
آخه اگرم نمی اومدن بالاخره به گوششون میرسید دیگه.
آره داخل تلویزیون، ولی چون داخل ورزشگاه بودنش
کلا فعلشون فعل آره اشتباهی بوده.
ببینید آقای بابازاده، من یک جمله در خصوص وضعیت علیرضا بیرانوند و اتفاقاتی که براش رقم خورد بگم. خود کرده را تدبیر نیست آقای بیرانوند. علی بیرانوند فکر میکنم که من نمیخوام دفاع کنم از توهین هایی که حالا بهش شد و به عنوان بازیکن ملی خیلی قابل احترام، اما شما وقتی روی بنزین خشم هواداران تیمی که حالا براش بازی کردی آتیش میریزی، این آتیش اولین کسی که میسوزونه خود شما خواهی بود، نه کس دیگه. و این رفتاری که حالا میخوایم بگیم، من نمیخوام دفاع کنم، در همه جای دنیا مایکل اوون رفت از منچستر اومد لیورپول به قول معروف همین رفتار با شد. لوئیس فیگو رو براش کله خوک پرت کردن و
آره انگلیسی اصلا داستان
توی اسپانیا این رفتار اتفاق افتاده، در آلمان علیه لواندوفسکی این اتفاق افتاده، علیه دوناروما همچین جوی اتفاق افتاده. نمیخوام بگم که حالا آی جو هواداری فقط در ایران بد است، نه، در همه جای دنیا این رفتار افتاده، ولی ما نمیایم از این توهین دفاع کنیم. همه جای دنیا اگه این رفتار اتفاق میفته، مثلا اون فردی که هست سوخ فرد خاطی رو شناسایی میکنن، براش مجازات تعیین میکنن که جلوگیری بشه از این اتفاقا، ولی خب تو فوتبال ایران این اتفاق نیست. و حالا دوربینای امنیتی که میگم ما تو ورزشگاه آزادی گذاشتیم و چهره رو میتونه شناسایی کنه، الان باید شناسایی کنه. ضمن اینکه یه اتفاق تلخ دیگه که متاسفانه افتاد، یک هوادار پرسپولیس تو این بازی با سنگی که هواداران تراکتور بهش زدن متاسفانه نابینا شد.
امروز هم یه نفر تو ورزشگاه چیز شد، با برانکارد بردنش بیرون از استادیوم.
و من خواهش میکنم از مسئولین که رسیدگی کنن. آقا سرباز احمدی توی اصفهان زدن کورش کردن، الان اینجا هم این هوادار پرسپولیس
بینه. این بنده خدا چرا اینطوری شد که عینک داشته،
بعد این شیشه عینک خورد شده تو چشمش،
خورد شده چی شیشه های عینک رفته توی چشمش متأسفانه. بعد متأسفانه زمانی که خورده های اون شیشه های عینک داخل چشمه ایشون بوده، اومدن چشمش خارونده مالش داده و همینجوری تو چشمش به قول معروف چیز کرده دیگه.
ببینید آقای بابازاده، حالا
چیز کرده شبکیه و عینکیه و همه رو،
این اتفاقی که افتاده، حالا چه شیشه عینک چه چیز دیگه، ما داریم از یه
تفسیرش میگم
دیگه. آقا چی ما
با جزئیات
با دیتیل به قول قدیم
گوشت و استخون قشنگ
قشنگ احساس کنن چی شده اونجا. این بنده خدا
و این اتفاقی که حالا افتاد برای این بنده خدا، این هوادار باشگاه پرسپولیس، ما در تبریز متاسفانه میبینیم پرشورها هوادارهای تیم تراکتور که خیلی هم قابل احترامن، دارن خیلی فراتر از حد میرن و اینو باید یه جای ترمزشون یه نهادی بکشه بالاخره.
مثلا چطوری؟
الان شما نگاه کنید در بازی
پرچما رو میگی؟
پرچما که حالا به کنار، پرچما شعارهایی که تو اون ورزشگاه میدن، نوع شعارهایی که تو اون ورزشگاه میدن، اونا به کنار، شما ببینید چجوری این همه سنگ هر سال از توی تماشاگرای تبریز تو بازی تبریز پرسپولیس تراکتور دو سال پیش.
خب ورزشگاه تو بیابونی ساخته شده، دورش تمام چیز سنگ و گلوخه.
اصلا خوب نیست. آقای زنوزی ادعا داره که پر هوادارترین، حالا یه ادعاییه که پر هوادارترین تیم آسیاست. آقای زنوزی شما فقط ادعای پر هواداری دارید، این پر هوادارا نباید مهارشن، کنترلشن، نظارت روشون داشته باشی. و اینکه یه نکته پایانی هم اگه بخوام بگم اینه که خب این زمان این اتفاقا میفته که متاسفانه قانون 90 به 10 اصلا رعایت نشد در بازی تهران و ما دیدیم که تماشاگرای تراکتور بیشتر از ظرفیت و فراقانونی اومده بودن،
کشیده بودن، نمیشد تشخیص بدی کی به کی.
و این اتفاق زمانی سازماندهی میشه که این سامانه بلیت فروشی ما یک پارچه بشه، مشخص شه که کی با کدوم کلوب ملی طرفدار چه تیمی هست، رو کدوم صندلی میشینه و اگر خطایی از اون فرد سر زد، چه پرسپولیس، چه استقلال، چه تراکتور، چه سپاهان،
شاید دور بعدی ریاست آقای تاج
ایشالله این رسیدگی بشه و اون فرد خاطی با شدیدترین برخوردها بشه. یه حکمی که من خیلی دفاع میکنم ازش در دوران ریاست آقای تاج، این حکم بازی پرسپولیس سپاهان بود که بازی رفت فقط با حضور بانوان برگزار شد. و چقدر دیدید جو ورزشگاه چقدر تو بازی که همیشه سنگ و نمیدونم جنگ و اینا همیشه اتفاق میفتاد، یه بازی خیلی تماشاگر پسند با حضور خانوم ها در یه جو خیلی آروم برگزار شد.
من خودم زخم خورده بازی پرسپولیس سپاهان هم سال 87 اون بازی سپری دری زد دقیقه 96 آره تو اون بازی شیشه ماشین منو متاسفانه مورد عنایت ویژه قرار دادن، در زوم به جایم نرسید. چنگیز خان از کرمان گفته ما هواداران پرسپولیس فحاشی رو به شدت محکوم میکنیم، اگر به تخلف بیرانه به درستی رسیدگی میشد و حکم محرومیت اعلام میشد این اتفاقات کمتر میافتاد. اینم پیام چنگیز خان از اصفهان. به آدینه هم گفتن سلام برسونی، گفتن که آقای عسکری از مشهد مقدس گفتن که برنامه 442 رو میشه گذشته به یک شنبه منتقل بکنید و چشمگیر شد. شما عکس و فیلمی از حضور خانواده بیرانوند دارید یا دروغی که تراکتوریا گفتن؟ نه تراکتوریا نگفتن قربون شما. این موضوعی رو، این نکته که خانواده آقای بیرانوند بودن رو، چون برای من چند سال با علی بیرانوند رفاقت نزدیکی داریم، با هم دیگه ارتباطمون خانوادگی به قول معروف، در جریانش بودم که با همراه خانواده رفته بود ورزشگاه آزادی و این رو تماشاگر و هوادار و اینا نگفت، اینو من شخصا خودم در جریانش بودم. 3-4-0-881 برای پیامکام و خدمتونه. 43 دقیقه و 43 ثانیه از هفته شب گذشت.
Out of context football.
فوتبال خارج از چارچوب.
مشکل استقلال بالاخره معلوم شد. داشتن سرمربی. این تیم بدون سرمربی در اقدامی بعید و حیرت انگیز بالاخره موفق شد به یک رتبه تک رقمی در جدول امتیازات برسه که ما قرار بود به همین مناسبت با پخش کردن ترانه بر طبل شادانه به کوب این موفقیت چشمی رو جشن بگیریم، اما ناگهان متوجه شدیم این شادیامون میتونه موقتی باشه چون بقیه تیم‌ها همه یه بازی کمتر دارن. بعد از اینکه استقلال با دو پنالتی موفق به کسب 3 امتیاز شد، تنها تاکتیک جواد نکونام تازه ارزش‌های خودش رو نشون داد. این همه انتقاد کردن، اخراجش کردن، آخرش بعد از 2 سال متوجه شدن این فقط جواد نکونام بود که بلد بود با این تیم نتیجه بگیره، زود قضاوتش کردن. شایعات حاکی از اونه که استقلالی‌ها هم مثل پرسپولیس با مات‌زاری وارد مذاکره شدن. من متوجه نمیشم چرا تیمای ما انقدر خودشونو دست کم میگیرن؟ مگه ناپولی با ماتزاری به کجا رسید؟ چرا به گواردیولا و کلینزمن و یواخیم لو پیشنهاد نمیدید؟ پرسپولیس خودشو دست کم گرفت، آخرش به اسماعیل کارتار رضایت داد. استقلال هم از اونجایی که هر کاری پرسپولیس میکنه رو انجام میده، تاش مجبور میشه با اسماعیل ولی هلالیشون قرارداد ببنده. دیگه واقعا دست از سر حواشی خارج از چارچوب استقلال برداریم، یه اشاره داشته باشیم به نحوه اعتراضای تماشاچیان در فوتبال ایران. هر روز خارج از چارچوب تر از دیروز. خودشون هم فهم کنن خیلی خلاقانه است. تماشاگرای پرسپولیس تراکتور شاباش می‌ریختن تو زمین با دلار تقلبی که عکسای بازیکن‌ها روش بوده. اینو ما دهه 70 تو دوران ابتدایی با پولای برره تجربه کرده بودیم، اصلا چیز جدیدی نبود. امیر قلعه‌نویی گفته ما به نتیجه رسیدیم میتونیم جزو 5 تیم برتر دنیا باشیم. تو بازی فیفا همین آرزو قفله آقای قلعه‌نویی، ولی صحبت از نتیجه گیری شد. کی بالاخره به نتیجه میرسید جوون گرایی کنید؟ با میانگین سنی 85 سال میخواین اقدام کنید واسه رسیدن به 5 تیم برتر دنیا؟ فقط تو ورزش ایرانه که رئیس فدراسیون کشتی با پیشکسوت فوتبال دورا دور دعواشون میشه، بعد این یکی میره تو شبکه اجتماعیش هوایی میزنه اون یکی رو دیس میکنه. یکیشون 54 ساله، اون یکیشون 47 ساله. الگو بهتر از قهرمانای ملی واسه بچه هاتون میخوای؟ هر دو باشگاه پرسپولیس و تراکتور بعد از اتفاقات ناشایستی که تو بازیشون افتاد بیانیه دادن، ضمن اعلام قربانی بودن خودشون طرف مقابل رو محکوم کردن. خب اینا که مقصر نبودن، اونا هم که مقصر نبودن، منم که مقصر نبودم چون اصلا تو ورزشگاه نبودم. مقصر قطعا استقلالی ها بودن دیگه. واسه چی رفتین تو بازی پرسپولیس تراکتور شلوغ کردید، کار زشت کردید؟ هی ما میخوایم بیخیال استقلال شیم، چیزی دیگه ازشون نگیم، هی استقلال خودش بیخیال ما.
شبتون بخیر باشه. از به حضور شما که دوستان در مورد اینکه من گفتم آقای تاج دوره بعدی ریاستش گفتن کجا میدینیش که ایشون رئیس فدراسیون میشه، اولا این یه چیزه حالت مزاحگونه است، دو این که شما خودتون نگاه کنین دیگه، به حال شرایط رو دارید میبینید. حالا زیاد نمیخوام من به جزئیات ماجراها ورود بکنم، ولی در حال شرایط، وضوعات، وضعیت، شکل داستان داره تقریبا اینو به ما نشون میده. حالا اگر بشه نشه دیگه اونو خدا میدونه، ولی تقریبا یه همچین استنباطی اکثر
اگر هم رئیس نشن میکنه. آقای تاج در رقابت با خودشون شکست خوردن.
آقا یاسین، من استنباطم از این اتفاقات اخیر اینه.
واقعا اتفاقات فدراسیون فوتبال اتفاقات عجیبیه، اینکه یه سری از گزینه‌ها حالا رد صلاحیت میشن، میرن کمیته بدوی و از اون سمت دوباره خود آقای تاج با گزینه‌های حالا گزینه‌ای که رسانه‌ها میگن پوششی. آره. وقتی که با این نفرات توی انتخابات شرکت میکنن، منطقه که بازم خودشون رای بیارن یه جورایی زمین بازی خودشون، حالا کار نداریم این صحبتایی که صورت میگیره و بهتره که یه رقیب‌ها می صورت بگیره،
یه صحبتی بشه. از اونجایی که فدراسیون فوتبال اون 5 ستاره است، بهتره که خیلی در واقع شفافتر درباره این موضوع صحبت بشه. از یک سمت حالا آقای کفاشی ها، از یک سمت دیگه آقای عزیزی خادم، هر دوشون صحبت کردن، هر دوشون درباره این مسئله رد شدن در کمیته بدوی یه صحبتایی کردن و هر دو مشخصا ناراحت بودن و هر دو حالا یه اشاره هایی داشتن، گفتن که میخوان این موضوع رو توی فیفا پیگیری بکنن و باید ببینیم که این ماجرای انتخابات فدراسیون فوتبال به کجا قراره کشیده بشه.
آرزا تو هم چنین استنباطی داری؟
ببینید آقای بابازاده، خب من اول از این که حالا بحث رد صلاحیت ها شد، اگر قرار به رد صلاحیت بشه، نظر شخصی میگم با احترام به تمام کاندیداها که زحمت کشیدن برای این فوتبال، اگه قرار به رد صلاحیت بشه، بعد کمیته بدوی تمام کاندیدایی که ثبت نام کردن و همه رو از نام رد صلاحیت میکرد. چرا؟ چون این افراد بالاخره اومدن امتحان خودشون رو در فوتبال پس دادن، چهره های جدید این سن. یعنی ما هم ریاست آقای کفاشیان رو دیدیم، هم ریاست آقای عزیز خادم رو دیدیم، هم ریاست آقای تاج رو دیدیم. اتفاقاتی مثل حذف استقلال پرسپولیس از آسیا، نمیدونم خوبان عالم، خنده های همیشگی و یه جایی حتی بی جا و مکان آقای کفاشیان رو دیدیم و اینا برای ما عجیب و غریب نیه. حالا اون اتفاقاتی که میافتاد در فوتبالمون، چه تجربه جدیدی، چه چیز جدیدی دوستان برای ارائه به فوتبال دارن؟ من قبل از هر چیزی، یعنی این افرادی که اومدن ثبت نام کردن، به نظر من یه کارنامه بعد ازشون میگرفتن، گفتن آقا شما بر اساس چه متر و معیاری خودتون رو واجد شرایط میدونید برای حضور در فوتبال؟ چه کاری موده که قبلا در دوران ریاست قبلیتون انجام ندادید که الان دوباره کاندید شدید حالا اون رو انجام بدید؟ و اگه قرار به رد صلاحیت بود، به نظر من باید همه رد صلاحیت میشدن.
درسته. 914-71-75 آقای نصیری، خانم سعید نصیری از تبریز گفتن سلام، خداداد یادم نارام پرهاشیه بود، برای تراکتور درد سرساز خواهد بود. کسی که این تصمیم رو گرفته دلیلش رو هم بگه. حالا به حال میگم، این چیزیه که از خداداد قبلا تو ذهنمون بوده، شاید الان بهتر شده بوده، شاید تغییراتی توی رفتارهای خداداد، توی کردارش حالا یه مقداری معقولانه تر باشه و حال این حواشی رو کنار گذاشته باشه و بتونه منشأ خیر باشه. نمیدونم، امیدواریم اینطوری باشه. خانم بهرامی در بخش فوتبال و فوتسال بانوانمون، سلام بر شما، وقت بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
سلامت باشی. قهرمان لیگ فوتسالمون که مشخص شد.
بله بله، حالا الان اول فوتبال رو بریم که یک
بفرمه.
خدا رو شکر آره، برد داشتیم، برد پرسپولیس رو داشتیم که در بازی رفت نیمه نهایی لیگ دسته یک فوتبال زنان موفق شد تیم فوتبال رو با پیروزی 3-0 پیروز بشه و بتونه به مرحله نهایی دست پیدا کنه. بازی برگشت هم در 15 بهمن در ورزشگاه شهید درفشی تهران برگزار میشه. و اما برسیم به بازی سپاهان که دومی شهرآورد فوتبال بانوان بود که در هفته چهارم به رقابت لیگ برتر انجام شد و تونست در هفته چهاردهم بازی کن و نتایج خوبی رو به دست بیاره.
بله.
و اما که سپاهان برای دومین بار تونست فاتح شهرآورد فوتبال بانوان سپاهان بشه. و اما برسیم به فوتسالمون که جشن قهرمانی هم که گرفتن و 45 تیم فوتسال بانوان تونست این بازی رو انجام بده و پالایش نفت آبادان به عنوان قهرمانی لیگ برتر تونست جام رو بالا ببره و امروز در آبادان جشن قهرمانی رو گرفتن. و حالا قرعه کشی مسابقات فوتسال قهرمانی بانوان آسیا 2025 هم برگزار شد. تیم ملی هم در کنار چین و تایلند قرار گرفته که حالا انشاءالله بازی کنن و ببینیم نتایج خوبی به دست میارن یا نه.
با امید خدا. خیلی متشکرم، شب خانم ها بخیر باشه، خدا نگهدارتون باشه.
اونطور که
اشاره کردن خانم بهرامی، تیم فوتبال پالایش آبادان موفق شد به هم قهرمانی لیگ برتر فوتسال بانوان ایران دست پیدا کنه. مسابقات امسال خیلی مسابقات خوب و سطح بالایی بود انصافا و کسایی که این رقابت رو از نزدیک تماشا کردن از آن داشتن که نسبت به فصل گذشته یه قدم رو به جلوتر برداشته بودیم توی لیگ برتر فوتسالمون که حالا امیدوارم ان شاء الله توی فوتبال بانوانمون هم بتونیم به موفقیت برسیم. در مورد بانوان صحبت کردم، بچه‌ها یه نکته‌ای که هستش توی بازی تراکتور هم خیلی دیدیمش یاسین مهرزا. ما آورده بودیم بانوان رو داخل ورزشگاه، یعنی هدفمون این بود که بیان جو رو یه ذره تلطیف بکنن، یعنی با حضور بانوان اون کسانی که میخواستن بی احترامی بکنن، اون کسایی که میخواستن حرف زشت و نامربوط بزنن، ببینن مثلا خانم ها رو تو ورزشگاه خودشون حالا از اون چیزی که میخوان بگن خجالت بکشن، یا خب مثلا اگر همسرم بود، خانومم بود، نمیدونم خواهرم بود، دخترم بود، مادرم بود داخل ورزشگاه، همچین حرفایی رو میزدم نکن. ولی بعضی جاها من میدیدم که یه تعدادی از این خانوما جلوتر دارن میزنن از آقایون و این نکته منفی داستان بود. برای
محافظت از حقوق مردا باید یه کاری بکنیم.
آره اینجاش دیگه واقعا نمیدونم دیگه چی کار.
یه زمانی خانوما رو به استادیوم راه نمیدادن که آقایون چون میان اونجا فحاشی میکنن، الان بعد آقایون رو به استادیوم راه ندن خانوما، این چیزایی که گفتن.
تراکتور یه ذره تو چشم میزد گل دروش بود قول معروف، مسئله یه ذره مسئله.
البته من اینو بگم تو بازی پرسپولیس سپاهان سوپر جام هم یه همچین چیزی دیده شد.
نه به این شدت،
ولی آره اونجا دیگه همه استادیوم یک صدا داشتن با هم دیگه فوش میدادن واسه بازی پرسپولیس سپاهان، حالا یه حجم خیلی کمتری ولی بازم زشته، یعنی اصلا فعلی نیستش که بخوایم هیچ جوره بخوایم واسه حالا بهونه‌ای داشته باشیم بگیم اتفاق بوده، کلا اتفاق قشنگی نیست، چه خانوم چه آقا نباید واقعا همچین کاری رو تو استادیوم رقم بزنه.
دقیقاً این چیزی هم هستش که AFC هم فردا میتونه ما رو به خاطرش محروم کنه و یکی از نکاتی که حالا خیلی روش حساسیت داره AFC هم همینه که این الفاظ توی ورزشگاه‌ها به قولی رواج پیدا نکنه، چون خیلی واقعا نکته زشتیه. عرض شود که دیروز هم لیگ یکمون برگزار شد، بازی‌های عجیب و غریبی که تیم‌های بالایی جدول همگی در واقع نتیجه رو یا باختن یا مساوی. باخت عجیب و غریب پارس جنوبی جم تو شهر خودش، اونم به نیروزمینی ته جدولی 3-0، خیلی نتیجه عجیب و غریب
عجب زده به گلزنی ارسلان و
ارسلان متحری. آره این که پارس جنوبی جم با اون همه هزینه کردهایی که عجیب غریب و امکاناتی که داره به نیروزمینی یه باش سرباز، حالا ارسلان و یکی دو تا بازیکن دیگر رو بخوایم بذاریم کنار، واقعا همشون سربازن 3-0 تو خونه خودش، خیلی نتیجه عجیب بود. فجر هم که باخت، سایپا مثلا با تیم ته جدولی شهرداری آستارا 1-1 مساوی کرد تو تهران. اینا میگم نتایج واقعا عجیب و غریب لیگ یک بود. اینا جذابیت های لیگ یک رو داره بچه‌ها اضافه تر میکنه و کار رو برای هفته های آخر سخت‌تر میکنه، دو تا تیمی که میخوان برن بالا.
همین الان هم کورس صعود خیلی کورس جذابی شد، فرش 38، صنعت نفت و سایپا جفتشون 35، پیکان و آریا اسلامشهر هم جفتشون 33، تا آخرین هفته قطعا یه رقابت جذاب رو میبینیم.
من راجع به لیگ یک فقط یه نکته رو بگم، یه زمانی سهمیه لیگ یک فکر کنم 3 سهمیه صعود مستقیم بود،
بعد اومد شد 2 تا با یه پلی آف،
بعد شد 2 تا با یه پلی آف، بعد شد 2 تا قطعی. الان واقعا من حالا توصیه‌ام اینه که به مسئله سازمان لیگ، واقعا لیگ یک ما از نظر سطح رقابتی به شدت اومده سطح بالایی پیدا کرده و استنباط حرفم و مثالی که میزنم برای که این ادعام رو اثبات کنم اینه که شما نگاه کنید تیمایی که در 3-4 سال اخیر از لیگ یک اومدن به لیگ برتر، چند تاشون به صورت آسانسوری، مثل قدیم یادتون باشه تیم‌ها میومدن آسانسوری سقوط میکردن، ولی ما در 4 سال اخیر حداقل خیلی کم، یعنی به تعداد مثلا هر سال که میومدن، شاید در طول این 4 فصل از این جمع این در واقع 8 تیمی که اومدن شاید یه تیم آسانسوری، اونم فجر سپاسی بود که آسانسوری افتاد و باقی تیم‌ها موندگار شدن. چه شمس‌آذر در فصل گذشته اومد نتایج خیلی خوبی گرفت، امسال هم ما چادر ملو رو داشتیم اومد در لیگ برتر هم بسیار فوق‌العاده عمل کرد، خود خیبر هم داشتیم که
آلومینیوم عراق،
آلومینیوم عراق مثل رفسنجان،
آلومینیوم واقعا با یه مش بچه، یعنی الان میانگین سنی آلومینیوم رو نگاه کنی انگار تیم امید داره بازی میکنه.
و شما نگاه میکنید که این به خاطر اینه که لیگ یک انقدر سطحش بالا هست که واقعا داره تنه میزنه به در واقع لیگ برتریا، و ما تیمایی داریم میبینیم که مثلا میرن تو لیگ یک ناموفقا. مثالی که من میزنم شما ببینید، الان پیکان فصل گذشته خب از لیگ برتر سقوط کرده و الان تو خود اون کورس لیگ یک جزء تیم سوم چهارمه، یعنی نمیتونه، یعنی بگیم حالا اون چون از لیگ برتر افتاده یه قطعا باید سرنشین باشه، یا صنعت نفت آبادان میبینی که تو یه کورسی واقعا داره تلاش میکنه برای حضور در لیگ برتر، و این نشون میده که سطح لیگ یک ما خیلی رفته بالا و میشه واقعا سهمیه رو به 2.5 حداقل یه پلی آف برای صعود گذاشت و افزایشش داد.
آقای سید مهدی رحمتی عزیز هفته گذشته به یکی از دوستان مشترک ما پیغام داده بود و از اون نکته‌ای که ما تو برنامه دو هفته پیشمون گفته بودیم در مورد ایشون به شدت ابراز ناراحتی کرده بود که در مورد بحث استقلال رفتن ایشون بوده. ببین آیه رحمتی دوست عزیز و بزرگوارمون یا اون دوستانی که با ایشون در ارتباط هستند و موارد رو منتقل میکنن، این که شما خودتون در مورد این قضیه امروز دوباره باز آیه رحمتی اظهار نظر کرده، من قبول دارم که خبرنگارا از ایشون این سوال رو میپرسن، من بحثی ندارم، از ایشون در مورد استقلال سوال میکنن، ولی خیلی راحت با درایت میتونه آیه رحمتی از کنار این قضیه عبور بکنه و بگذره. اینکه وارد داستان بشه و بگه من الان فعلا برنامه‌ای ندارم و موضوعات اینجوری، یه ذره برای خودش کارو سخت‌تر می‌کنه و این ارتباطی به این بچه‌هایی که تو برنامه ما یامن یا بچه‌های دیگه معارضا و یاسین بچه‌ها دیگه واقعا هیچ ارتباطی به این دوستان پیدا نمی‌کنه، صرفاً اظهار نظر می‌کنن و ولاغیر. خیلی متشکرم از اینکه امشب ما رو همراهی کردید. ان شاءالله عمری باقی باشه. جمعه شب